بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و اشرف المرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزانم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت ها و توسلات شما خوبان به درگاه خدای متعال. انشاءالله که خدای سبحان نام همه ماها رو جزء ارادتمندان و متوسلین به امام حسین علیه السلام ثبت و ضبط کرده باشد و به همه ما توفیق زیارت مرقد مطهر امام حسین علیه السلام رو در دنیا و بهره‌مندی از شفاعت حضرت فردای قیامت مرحمت بفرماید، صلواتی قرا ختم بفرماید. اولین شب جمعه ماه محرم، شب ششم ماه محرم، خوشا به سعادت کسانی که در کربلاند، ما هم اینجا این حسینیه شریف رو تبدیل به حرم مطهر امام حسین کردیم و حالا که دستمون کوتاه توفیق حضور اونجا رو نداریم، به فرموده علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، هر کجا که چراغی برای امام حسین روشن بشود اونجا حرم حسین است. آزاده ایشان می فرماید بعد از ارتحال پدرم، بعد از مدتی پدرم رو در خواب دیدم، دیدم که چه مجد و عظمتی دارد. به پدرم گفتم بابا این مجد و عظمت شما از کجاست؟ از نماز شبهای شماست؟ گفت نه بابا، البته اونها هم خیلی مؤثر بود، ولی این مجد و عظمت از نماز شبه نیست. گفتم به خاطر کتابی است که برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام نوشتید، کتاب القدیر. گفت نه بابا، اونم نیست. گفتم بابا کتابخانه ای که تأسیس کردید، وقف کردید؟ گفت نه. گفتم پس چیه؟ گفت این مجد و عظمت از برکت زیارت هایی است که برای امام حسین علیه السلام رفتم. میگه گریه کردم، گفتم بابا راه بسته و اجازه رفتن به زیارت قبر امام حسین رو نمیدند، ما چه کنیم؟ میگه پدرم فرمود فرزندم هر کجا چراغی برای امام حسین علیه السلام روشن بشود اونجا حرم حسین است. اولین شب جمعه ماه محرم است و اون هم دهه اول و شب ششم، و خدا توفیق داده در این حسینیه شریف حضور به هم رساندیم. انشالله که خداوند نام ماها رو جزء زائرین امام حسین ثبت کنه. شما عزیزان هم مقدمه عرایزم هدیه کنید به اموات شهدا، امام راحل، شهدای عزیز مدافعین حرم، شهدای عزیز و سرفراز 8 سال دفاع مقدس. اینها کربلاییان واقعی بودند، یاران و اعوان و انصار امام حسین بودند. شما هم هدیه کنید به روح همشون، خصوصا اموات جمع حاضر، اموات بانی و مؤسس این حسینیه شریف، مرحوم حاج عوض کلاهی رحمت الله علیه، خادمین امام حسین که در این شبها خیلی زحمت میکشند. من شاهدم از روزها قبل از ماه محرم آماده سازی حسینیه و بعد هم تعداد زیادی از عزیزانمون از خادمین امام حسین در هیئت محبان سار الله از صبح تا به شب زحمت میکشند، طبخ طعام دارند، پذیرایی میکنند، خدمت میکنند به شما عزیزانم. انشاءالله خدا قوتی به این عزیزان گفته باشیم، امواتشون رو هم در مد نظر قرار بدهید، صلواتی قراتر ختم بفرمایید. شبهای گذشته محضر شریفتون مباحث قرآنی رو تقدیم کردیم و تأکید هم کردم که رابطه من و شما با قرآن کریم باید این گونه رابطه‌ای باشد: خواندن قرآن، فهمیدن قرآن و عمل کردن به قرآن لازمه فلاح و رستگاریه. خب آیاتی رو اشاره کردیم در اهمیت ایمان، در اهمیت تقوای الهی، و شب گذشته هم آیاتی رو از سوره شریفه اعلا محضرتون خوندم، آیات 14 تا 17 این سوره، که خدای متعال فرمود قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت خیرون و ابقا. این خدای متعال فرمود فلاح و رستگاری در گروی تهذیب و خودسازی است. در اهمیت دنیا که به تفصیل عرض کردم و اشاره کردم که در کنار این اهتمام به دنیا باید تلاش کنیم مباحث معنوی رو، مباحث تهذیبی رو هم تلفیق کنیم، تا اینکه انشالله اون اهداف بلندی رو که داریم بتوانیم بهش دست پیدا کنیم. خدای متعال فرمود تزکیه، تهذیب لازمه فلاح برستگاریه، و لازمه فلاح برستگاری و تزکیه هم ذکر اسم ربه فصلا، ذکر خدا، نماز خدا، حقیقت نماز، روح نماز، خضوع و خشوع در نماز. اما بعضی تؤثرون الحیات الدنیا، رفتن به سمت حیات دنیایی، حیات مادی، و آخرت و خیرون و ابقا، در حالی که آخرت برای شماها بهتر است، باقی است، آخرت برای شما ماندگار است. خب به تفصیل عرض کردم نکاتی رو، اونهایی که خودشون رو محصور به این چهار دیواری دنیا کردند و محصور به عالم طبیعت کردند، به عالم ماده کردند، اینها نمیبینند فراتر از طبیعت رو، در حالی که اونهایی که اهل ماوراء طبیعت باشند، اهل عالم به غیب باشند، الذین یؤمنون بالغیب باشند، اینها چرا؟ اینا اهل رشدند، برخوردهاشون با دنیا و آخرت یک برخوردهای کاملا منطقی، اصولی. دنیا رو آقایان و خانم ها با سه شرط می شود دنبال کرد. مشروط دنیا ممدوحه. یکی از شرط هایی که برای ارتباطات دنیایی و مطالبات دنیایی مطرح کردن این است که این دنیا هدف نباشد بلکه وسیله باشد. بله، اگر نگاه من و شما به دنیا این شد که دنیا وسیله است، خب این خیلی تفاوت رفتاری ایجاد میکنه تا اونهایی که دنیا رو هدف میدانند، چون هدف وسیله رو توجیه میکنه دیگه. میگه آقا من هدفم اینه که به دنیا برسم با هر وسیله ای. مثلا از که ببینید خیلی ها اهل تخلفات اقتصادی میشند، بتوانند دزدی میکنند، بتوانند کلاهبرداری میکنند، بتوانند خیانت میکنند تا به هدفشون برسند که اون دنیاست. این دنیا دنیای مذمومیه. دنیا اگر وسیله باشد ممدوحه، اما اگر قرار شد هدف باشد مذمومه. یکی از آثار سوء هدف گرفتن دنیا اینه که طرف وقتی به دنیا رسید خب دیگه متوقف میشه دیگه، خب به دنیاش رسیده و چون دنیا هدفشه این دیگه اصلا نمیتونه با این دنیا معامله کنه، یعنی در راه خیر هزینش کنه، چون هدفش و مقصدش دنیاست. لذا است که آثار سوء در این نوع ارتباط برقرار کردن با دنیا خیلی فراوانه. از همین جهت فرمودن یکی از اولین شرط های این که دنیا ممدوح باشد این است که هدف نباشد، وسیله باشد. دومین شرطی که بزرگان و علما و بر اساس روایت های معصومین فرمودند این است که این دنیا ماها رو اسیر خودش نکنه، بلکه ماها بر دنیا امیر باشیم. اینم آفت دیگری است که بر ارتباطات دنیایی مترتبه، اسیر شدن، وابسته شدن. آخه دنیا تعلق آوره، خیلی سخته. شما تصور کنید یک کسی یه عمر زحمت بکشه، خانه خوب، مسکن خوب، ماشین خوب، همسر خوب، زندگی خوب، بعد حالا ما به این بگیم اسیر اینها نباش. خب خیلی سخته، تمرین میخواد. ما باید بر دنیا امیری کنیم، نه دنیا بر ما امیر باشد. ما بر دنیا باید حکم برانیم، نه اینکه دنیا مسیر ما رو روشن کنه، ما باید مسیر دنیا رو روشن کنیم. اگر این شرط هم لحاظ بشه باز میتوانیم بگیم که دنیا ممدوح است. و سومین شرط که معصومین علیهم السلام فرموده اند که در مدح دنیا و دنیای ممدوح این است که این دنیا هم شرعی به دست بیاید و هم شرعی هزینه بشود، یعنی در راه رضا و خوشنودی پروردگار هزینه بشود. بله دنیا رو میشود خیلی راحت خلاف شرع به دست آورد، ولی این دنیا دنیای ممدوح نیست. اگر شرعی حاصل بشود ممدوحه و خوب هم هزینه بشه. یکی از سوالاتی که فردای قیامت از همه ما میپرسند این است که شما این دنیایی که خدا بهتون داد و مرحمت کرد این رو چطوری هزینه کردید؟ تو چه مسیری؟ اونهایی که پاسخشون اینه که فقط رفاه خانواده، نیازهای خانواده، نیازهای خودم، اینها فردای قیامت دستشون خالیه. این روایت رو گوش کنید. یه وقت پیغمبر اکرم در جمع اصحابشون به مردم همین نکته رو فرمودن، فرمودن مردم اون چرا که خدا به شماها مرحمت کرده بخشیش رو در راه خدا هزینه کنید، اگر دارید ولو به اندازه یک مشت خرمایی. حالا این دیگه اقلش رو پیغمبر اکرم فرمود، ولو یک دانه خرمایی. ولی این تقید رو داشته باشید. وقتی ما میگیم بحث خیر و خیرات، نه اینکه یه وقت فکر کنید حالا یه کسی باید اونقدر ثروت داشته باشه بتونه مسجد بسازه، خیریه بسازه، یا مثلا خانواده ای رو نجات بده تحت پود. نه، همون مختصری که در توانت هست. اگر نداری لااقل زبان خیر بگذار، یعنی بگو اونهایی که توانش رو دارند در راه محرومین مستمندان هزینه کنند، زبان خیر در ارتباط با دنیا بگذار. و این سنت حسن است. بدانید خدای متعال فردای قیامت به همه تون خطاب میکنه، میگه من به شما خونه ندادم، زندگی ندادم، زمین ندادم، امکانات ندادم، زن و بچه ندادم، چه کردید با اونجا که من به شما مرحمت کردم؟ اونجا باید انسان بتونه پاسخ بده چی با خودتون آوردید. راوی میگه نگاه به سمت چپ، نگاه به سمت راست، پشت سر جلو، میبینه دستش خالی، هیچی با خودش نیاورده، یه عمر زندگی کرده نتونسته هیچی سرمایه گذاری کنه. میگن وقتی پیغمبر اکرم این مطالب رو فرمود، یه آقایی تو جمعیت نشسته بود، آمد یه کیسه پول داد دست پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله این رو در راه خدا هزینه کنید. و پیغمبر اکرم خیلی خوشحال شد، چون دقیقاً در شرایط سخت اقتصادی بودند، جوانهایی هم هجرت کرده بودند، آمده بودند مدینه، اینها نون خوردن نداشتند، گاهی اوقات یک دانه خرما سهمیه یکی از این رزمندگان بود. بقیه هم تأثیر پیدا کردند از انصار، مبالغی رو هدیه کردن که اون رو پیغمبر اکرم آمد بین تمام اصحاب صفه و فقرا و محرومین مدینه تقسیم کرد. یه حرکت خوب و قابل توجهی شد. عزیزانم در حلالش حساب، در هزینه کردناش حساب، خیلی باید مراقب باشیم که دنیا با این سه شرط اگر آمد بله ممدوحه، در غیر این صورت نه خیر. این میتونه یک آفت باشه، یک آسیب باشه. همه کسانی که رشد کردند، به کمال رسیدند، از برکت رفع تعلق ها و وابستگی ها بوده. بخل یکی از جمله عواملی است که باعث میشه انسان نتونه نقشش رو راجع به مسائل دنیایی خوب ایفا کنه. آدم های بخیل یعنی آدم هایی که دستشون بسته، اینها نمیتونند هزینه کنند. بخل یک صفت زشتی است که عامل ثروت اندوزی است. آدم های بخیل معمولا ثروتمند میشند. چرا؟ چون پول جمع میکنه اما هزینه نمیکنه. سفارش کردن، شما اگر میخواهید که جزء ثروتمند اندوزان مذموم نباشید، سعی کنید با صفت بخل در وجود خودتون مبارزه کنید. دوم فرمودند که هرس و طمع. حالا این هرس و طمع هم میتونه ممدوح باشه هم میتونه مذموم باشه. هرس ممدوح به این هست که طرف میگه آقا من پول دارم اما بیشترش رو مطالبه میکنم تا در راه خدا هزینه کنم، در راه خیر هزینه کنم. خب این ممدوحه. یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت که یا ابن رسول الله به فریادم برسید، دنیا زده شدم. آقا فرمود چرا دنیا زده شدی؟ گفت آقا از صبح تا شب دارم دنبال پول و دنیا و کار و اقتصاد و این یه خورده روح من رو خسته کرده. آقا فرمود خب تو دنیا رو برای چی میخوای؟ این همه داری براش تلاش میکنی؟ گفت برای اینکه خیر برسونم، خانواده دارم، مردم هستند، کار خیر کنم، قدم خیر بردارم. آقا فرمود این دنیا زدگی نیست، این آخرت گراییه. مهمه که انسان حالا هرس میزنه راجع به دنیا با چه نیتی، با چه انگیزهی، برای کی میخواد، برای چی میخواد. این خیلی مهمه. سوم فرمود صله رحم. اونهایی که اهل صله رحم نیستن معمولا میفتن تو خط مالندوز. بعضیا فکر میکنن حالا اگر مثلا ارهام رو دعوت کردند خانه، سفره ای پهن کردند، اینها خسارت میبینند، ضرر میکنند، در حالی که اینطوری نیست. میهمانی دادن روایت مسلمه عامل خیر و برکت و وسعت تو زندگی است. من همیشه به دوستانم میگم، میگم هر وقت دستتون تنگ شد پای سفرتون یه کسی رو دعوت کنید، خدا شاهده طولی نمیکشه خیر و برکت به سفره شما سرازیر میشه. این تأثیرشه. انسانهای قاطع رحم معمولا میفتن تو خط مالندوزی، در حالی که به یک حرام بزرگ هم مبتلا میشن و اون بحث قطع رحمه. با ارهام باید ارتباطات رفت و آمدی داشت، سفره پهن کرد، هزینه کرد، هدیه داد، هدیه گرفت. این هاست که الفت رو، اخوت رو، برادری رو بین اقوام خیشان مضاعف میکنه. این ها آقایون نکات مهم تربیتی است. یه وقت کسی فکر نکنه بگه حالا این مباحث چقدر اهمیت داره، فوق‌العاده اهمیت داره. امروز واقعا یکی از مسائلی که روی دین و اعتقادات مردم جامعه ما تأثیر مستقیم گذاشته همین مباحث دنیاییه. نگاه غلط به دنیا، نگاه اشتباه به دنیا، ارتباط غلط به دنیا، همین امروز دین مردم رو داره ازشون میگیره. همینه که امروز کاسبای ما رو واداشته به این سمت که برن به سمت گرون فروشی، برن به سمت احتکار. همین دیدگاه‌های غلط و برخوردهای غلط نسبت به دنیاست که امروز اختلاس‌ها و چپاولگری‌های بیت المال رو مضاعفش کرده. همین هاست که باعث شده خیلی‌ها دیگه نمازشون رو ترک کنن، دست از اعتقاداتشون بکشن. چرا؟ چون به دنیاشون لطمه خورده. بحث یک بحث کاربردیه. واقعا اگر انسان دیدگاهش نسبت به دنیا و آخرت اصلاح بشه، بسیاری از مباحث رفتاری، اخلاقی، اجتماعی اصلاح میشه. شما الان ببینید قطع ارتباط با فامیل یکی از مسائلش همین مباحث دنیایی است. امروز گریبان خیلی از افراد جامعه ما رو گرفته، همه قاطع رحمند، ارتباطات به اقل ممکن رسیده و این موجب می شود که رحمت الهی نازل نشه، لطف پروردگار شامل حال مردم نشه، قطع رحم و همه مباحث دیگری که مربوط به دنیاست و مباحث مربوط به آخرت. خدای متعال فرمود که بل آخرت و خیرون و ابقا، آخرت برای شما بهتر است، باقی میماند. یه نکتم به بزرگترهای عزیزم بگم و به جوانهای عزیزی هم که تو مجلس هستن عرض میکنم. معمولا شما جوانها پدراتون اهل خیر هستند، مثلا گاهی یک صحنه پیش میاد، مثلا میگیم برای فلانجا کمک میخوایم، بینید پدرها میان کمک میکنن، هزینه میکنن، ولی جوانها متاسفانه تو این وادیا خیلی نیستند. این بده. شما جوانها از همین حالا باید خودتون آماده کنید جای باباهاتون رو بگیرید و از همین حالا باید دست به خیر باشید. ممکنه بگه حالا من جوان چی دارم که بخوام کمک کنم؟ همون 10 تا یه تومنی که تعجیبت هست. عادت کن به صدقه دادن، عادت کن. اگر توی مجلسی میری مثلا میخوان برای یک امر خیری هزینه جمع کنن، نگو حالا من که جوونم، من که درآمد ندارم. بابا 100 تا یه تومنی بابا تو جیبت گذاشته، یه 10 تا یه تومنیشو همونجا بده. معامله کن با خدا. شما جوونا از جوونی باید یاد بگیرید تا پیر که شدید انسان‌های خیر و خیراندیش و اسیر نباشید، وابسته نباشید و رابطتون با دنیا و آخرت یک رابطه معقول باشه. صاحب الدوله که یکی از وزرای مرحوم دیلمی است، اینو مرحوم شیخ صدوق می‌فرماد، این رو بگم و دیگه دعاتون کنم. مرحوم شیخ صدوق خیلی ایشان رو مدح می‌کنه، میگه انسانی وارسته، دانشمند، خیراندیش، بزرگ، بزرگ منش. ایشون میگه از زمان نوجوانی وقتی که میرفته مدرسه، مادرش عادتش بوده یک دینار و یک درهم بهش میداده، میگفته مادر به اولین فقیر که رسیدی این رو تقدیم کن. میگه گفتم یه نکته به پدرهای عزیزم بگم، اینه شما میخوای صدقه بدی، این پولو بده به جوونت، بده به پسرت، به دخترت، بگو بابا این رو صدقه بده در راه خدا، بهش آموزش عملی بده که اینها یاد بگیرند و بتونند یک رابطه معقولی بین دنیا و مسائل اخروی خودشون برقرار کنند. امروز واقعا این تغییر فرهنگی ایجاد شده ها، یعنی الان تو نسل جوان ما کمتر این صحنه رو مشاهده میکنیم که اینها دست دهنده داشته باشن، دست خیر داشته باشن، تو مباحث خیر شرکت کنن. بیشتر بزرگترها این نقش رو ایفا میکنن، در حالی که شما باید این فرهنگ رو منتقل کنید. میگه این شد براش رویه تا زمانی که دیگه بزرگ شده بود و به وزارت هم رسیده بود، ولی هر روز مبلغی رو به خادم خودش هماهنگ کرده بود زیر بستر میگذاری، من صبح خواستم برم باشه یادم بمونه این رو به اولین فقیر بدم. این سنت حسنی است که مادرم برای من گذاشته. یه روز این خادمه یادش میره، مرحوم شیخ صدوق میفرماد در کتاب مستند الرضا علیه السلام این داستان رو نقل میکنه، میگه که یه روز یادش رفت، اونقدر اون روز افسرده شد، گفت امروز برای من روز بدیه، امروز بدترین روز عمر منه و احتمالاً یک مشکلی تو زندگی من میخواد به وجود بیاد. برای اینکه جلوگیری کنه از این قضیه و حس منفی خودش رو به حس مثبت تبدیل کنه، گفت هر چی تو این اتاق هست رو امروز قصد کردم بدم به فقیر. رفت وارد کوچه شد تا اینکه رسید به یک پیر مرد کور و نابینایی، با همسرش عصا زنان داشت می آمد، با اینها مواجه شد، احوال پرسید، گفت که ما دستمون تنگه و به هر حال دنبال انسان خیر هستیم. صاحب دوله گفت که من اینا رو دارم، دوشکی هست، لحافی هست، بالشهایی هست، امکاناتی هست. میگه مرده یه دفعه از حال رفت، وقتی به حال اومد گفت خدا شاهد امروز از خانه بیرون آمدم برای جهیزه دخترم اینها رو مطالبه کنم و خدا تو رو سر راه من گذاشت. میگه خدا اینجوری هدایت میکنه. دست غیب الهی در زندگی انسان ها نقش خودش رو ایفا میکنه. اگر لله زندگی کنیم، برای خدا زندگی کنیم و سعی کنیم رابطمون رو با پروردگار یک رابطه محکم جدی قرار بدیم و این موجب میشود که خیرات برکات در زندگی من و شما فراوان بشود و انشاءالله دنیا و آخرت انشاءالله جزء رستگاران و سعادتمندان باشیم. توفیقی واقعا این شبها، شبهای عزیزیست که خدا قسمت من و شما کرده در محفل و مجلس سید الشهدا حسین ابن علی. خیلی قدر بدانید، البته که میدانید، اونقدر با معرفتید، اونقدر شما شایستید، اونقدر خدا به شما لطف کرده. خدای این حب و عشقی که در دل این عزیزانمون است نسبت به امام حسین هیچ وقت ازشون نگیر و با همین حب و عشق محشورمون بفرما. رضوان خدا بر آیت الله مرعشی نجفی. میدانید آیت الله مرعشی نجفی در قم، در خیابان ارم قم، ایشان در کتابخانه خودش مدفونه، گنجینه ای از خودش گذاشت. سرمایه عظیم است این کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، خیلی کم نظیره و ایشون بیش از 90 سال از خدا عمر گرفت و در تمام عمرش نماز شب میخوند. آقایان 10 مجتهد و مرجع تربیت کرد، تحویل جامعه داد. آیت الله مرعشی نجفی یکی از اون مراجعی است که فراموش نمیشه. خب میدونید خیلی مراجع آمدند و رفتن، اما بعضیش از خواص هستن، یکیش همین آیت الله مرعشی نجفی. خدا قسمت کنه قم رفتید، حتما مدرسه علمیه و کتابخانهشون نزدیک حرمه، 2 قدم به حرم بیشتر فاصله نداره، برید و زیارت کنید. توی راهروی ورودی کتابخانهش قبر شریفش هست. میگن وقتی که میخواست از دنیا بره وصیت کرد، فرزندم وقتی که از دنیا رفتم جنازه من رو میبرید به حسینیه. ایشان حسینیه ای داشت که همه هفته مجلس امام حسین اونجا برپا بود. یک گلیمی دم در این حسینیه است که عزادارای امام حسین وقتی میان وارد میشن کفششون رو این گلیم در میارند. جنازه من رو به حسینیه منتقل کنید، خاک روی این گلیم رو روی کفن من بپاشید. آقا مرجع تقلیده ها، تمام عمرش نماز شب خونده، در راه علم و معرفت چقدر مجاهده کرده، ولی محتاج گل ته کفش شما عزاداره امام حسین خودش رو میبینه. ببین شما چه مقامی دارید، چه قرب و منزلتی دارید. بزرگان و علما خاک ته کفش شما رو توتیای چشمشان میکردند به واسطه این که قدمی که از منزل برداشتی تا اینجا آمدی قدم های مقدسی بوده، قدم های ارزشمندی بوده. اینا رو میگم برای اینکه قدر خودتون رو بهتر بدونید. تا سوء عاشورا نزدیکه، چشم به هم بزنیم میاد و تمام میشه، عمر میخواد تا سال دیگه. خیلی قدر این فرصت ها رو بدانید. دیشب و امشب خدا توفیقمون داده ذکر مجتبی حسن در مجلسمونه، کریم اهل بیت، دل فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خوشحال کنید. امشب هم یک یا حسن. آخه حسن هم خیلی غریبه، خیلی مظلومه. مظلومیت از این بالاتر که در خانه خودش توسط همسرش به شهادت رسید، با او چه کردند بعد از امیرالمؤمنین؟ و بعد هم وقتی که امام حسن رو به شهادت رسوندند، جسم مطهرش رو آماج تیرها، از این آقا 2 نازدان 2 عزیز در کربلا به شهادت رسید. یکیش جناب قاسم بود. به به، چه معرفتی داشت آقا. قبل از انقلاب، قبل از جبهه و جنگ، وقتی ما داستان جناب قاسم رو این روزخونها برامون میخوندند که وقتی امام حسین علیه السلام به قاسم ابن الحسن گفت عمو جان شهادت نزد تو چگونه است، گفت عمو اهلا من الاصل، از عسل شیرین تر یه خورده سخت باور میکردیم. آقا یه نوجوان 13-14 ساله میگه کشته شدن در راه خدا از عسل شیرین تر. تا اینکه انقلاب شد، جنگ شد، دیدیم رزمندگان رو، دیدیم نوجوانهایی که به جبهه آمدن، دیدیم واقعا اینها هم شهادت اهل من العسل بود براشون. بهتر باورمون شد شخصیت جناب قاسم، که ما در جبهه های جنگمون امثال قاسم بن حسن بسیار داشتیم، همشون جوانها و نوجوانهای رعنایی که از برکت امام راحل اونقدر رشد کردن که شهادت در راه خدا براشون احلا من الاصل. امام حسین فرمود عمو جان تو هم شهید میشوی. این قضیه گذشت تا ظهر عاشورا. بعد از ظهر عاشورا بود جناب قاسم به شهادت رسید. میگن وقتی آمد نزد عمویش حسین، عمو جان اذن میدان بدید. میگن امام حسین گریه کرد، گفت عمو جان خودم هستم، هرگز اجازه نمیدم. یه جمله گفت امام حسین کوتاه آمد، گفت عمو جان آیا خون من از خون علی اکبر رنگین تر است؟ امام حسین گریه کردید، این جوان آروم قرار نداره. کمک کردن سوار مرکب شد، پاهای نازنینش به رکاب اسب نمیرسه. وقتی آقا وارد میدان شد، دشمن استهزا کرد، گفت ببین کار حسین به کجا رسیده، بچه ها رو هم به میدان میفرسته، غافل از این که این فرزند حیدر است، خون حیدر در رگهاش جریان داره. دست کم گرفتند. میگن جناب قاسم جنگ جانانه کرد، تعدادی رو به درک فرستاد. یکی از این نانجیبا اونقدر سخت و گران براش شد، گفت به خدا داغشو به دل مادرش میگذر. میگن از پشت سر آمد عمود آهنین به فرق جناب قاسم. آقا با صورت به زمین افتاد. شنیدید شهدای کربلا رو پای کوب سم اسبان کردن؟ جناب قاسم دو مرتبه پای کوب سم اسبان شد، یکی هم لحظه ای که از مرکب به زمین افتاد. الا لعنت الله على القوم الظالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.